أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين السعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد جریان استصحاب در احکام شرعیه‌ای که از طریق حکم عقل کشف بشن بود. عرض شد که آقای خویی اشاره می‌کنند که کلام مرحوم شیخ انصاری در مورد عدم جریان استصحاب در احکام شرعی که از حکم عقل به دست آمده مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول اینه که حکم در حکم عقل اهمال راه نداره. مقدمه دوم اینه که حکم شرع تابع حکم عقل است و به همون شکلی که حکم عقل باشه حکم شرع به همون شکل هست. مرحوم ناینی در هر دو مقدمه مناقشه کردن. در مناقشه اول، در مقدمه اول این مناقشه را مطرح کردن که حکم عقل به دو شکل هست. گاهی اوقات جنبه مفهوم در حکم عقل وجود داره، هم جنبه اثباتی داره حکم عقل، هم جنبه سلبی. گاهی اوقات حکم عقل فقط جنبه اثباتی داره به این شکل که اون موضوعی رو که حکم عقل میخواد روی اون عقل میخواد روی اون حکمی ببره، گاهی اوقات نمیدونه که در اون حکم ثبوتی که اون ملاک ثبوتی که حکم تابع او هست آیا قیدی دخالت داره وجودش یا یک قیدی عدمش دخالت داره و وجودش مانع هست یا مانع نیست. به همین جهت چون یه همچی شکی رو داره، اون موضوع مرکبی که وجود این قید مشکوک و عدم مانع مشکوک رو درش اخذ شده رو اخذ میکنه از باب قدر متیقن و حکم صادر میکنه. بنابراین نسبت به اون حکم ثبوتی که عقل حکم اصلیش تابع و دایر مدار او هست، یک نوع اهمالی در موضوع حکم عقل وجود خواهد داشت. این یه مقدمه. مرحوم آقای خویی در مورد این مقدمه می‌فرمایند که نه، این اشکال وارد نیست. با این توضیح که یک موقعی ما حکم عقل رو مراد ما از حکم عقل کشف ملاکات احکام هست، خب اینجا ممکنه ما بگیم عقل انسان گاهی اوقات نمیداند ملاک در مورد یک موضوعی هست که مقید به یک قیدیه یا مطلق اون موضوع بدون تقید اون قید هم واجد این ملاک هست. از باب قدر متیقن واجد اون قید رو مقید به اون قید رو اخذ میکنه و حکم بر طبق او صادر میکنه. این در جایی که مراد از حکم عقل کشف منات و ملاک حکم در به وسیله عقل باشه. ولی ما در جای خودش گفتیم که عقل این توان رو نداره که ملاکات و مناطات احکام رو کشف کنه و این حکم شرع، این روایاتی که ندین الله لا یفاو بالعقول هم ناظر به همین معنات که عقل توان درک ملاکات و مناطات رو نداره. پس بنابراین حکم عقلی که اینجا ما مرجعه میکنیم چیه؟ این حکم عقل، حکم عقل نظری نیست، حکم عقل عملی هست و به حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم هست و که درش اهمالی راه نداره. اون اهمال در اگر حکم عقل به مناطات وجود داشت اون درش اهمال معقول بود، ولی در حکم عقل به عقل نظری عملی اهمال راه نداشت. خب این بیان مرحوم آقای خویه. در مورد این بیان ابتدای یک تذکری رو عرض بکنم. حالا من در مورد اینکه آیا عقل میتونه مناط رو کشف کنه، نمیتونه ملاک رو کشف کنه، آیا خیلی نمیخوام الان بحث کنم، ممکنه شخصی بگی که نه عقل توانه کشف ملاک رو داره، الان در صدد بحثتون جهت نیستم. من بیشتر میخوام روی اون قسمت دوم فرمایش آقای خویی که مراد از حکم عقلی که اینجا محط کلام هست، حکم عقل در باب تحسین و تقبیح و عقل عملی هست گفتگو کنم. خب اینجا ابتدای مقدمی را عرض کنم. مرحوم شهید زد یک فرمایشی دارن که مکرر اشاره بهش کردن، در همین بحث هم به تناسب اشاره میکنن. اون فرمایشیشون این هست که این چیزی که مشهور شده که احکام عقل عملی بازگشت میکنه به حسن عدل و قبح ظلم، این درست نیست. اصلا حسن عدل و قبح ظلم به صورت یک قضیه کبروی و کلیه، این قضیه به شرط محمول هست و هیچ نکته خاصی درش نیست. توضیح داره اینه که ما عدل رو چی معنا میکنیم، حسن رو چی معنا میکنیم. عدل اگر میگیم عدل یعنی وضع و کل شیء موضعه، و حسن به معنای چی هست؟ حسن هم همین هست که یعنی شیء رو عقل حکم میکنه که در جای خودش قرار داده شده. این العدل حسنون یعنی وضع و شیء موضعه، حسنون یعنی در موضع خودش قرار گرفته، در حسن اون که شی باید در موضع خودش قرار بگیره تخت شده. مراد از حسنی که اینجا هست این معنا هست که شی رو در موضع خودش قرار بدیم، یا به تعبیر دیگه عدل اعطا کل ذی حق حق هست. این که به هر ذی حقی حقش رو بدیم حسنه، حسنه یعنی اصطلاح حق اصلا یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که باید انسان بده. تو مفهوم حق لزوم اعطا و امثال اینها خوابیده، آن چیزی که باید به اشخاص بدهیم اون باید به اشخاص بدهیم. این مهم این هست که مصداق عدل و مصداق ظلم رو عقل قند درک میکنه، نه به نحوه کلی. این که الاحسان عدلون، الاحسان بر الوالدین عدلون، نمیدونم اطاعت الله عدلون، اینها حکم عقل هست. حکم عقل به معنای تعیین مصداق تعیین مستاق عدل و ظلم هست. العدل و حسنان و ظلم و قبیحان در واقع تجمیع یک سری مستاقهای مختلف هست. العدل یعنی این مصادیق مختلف عدل حسن هست و مصادیق مختلف ظلم قبیح هست و عقل در واقع اون حکم عقلی بازگشت به تعیین مستاق عدل میکنه و تعیین مستاق ظلم میکنه. این حکم عقل کبروی نیست، تعیین مستاق. خب که مطلب به نظر مطلب تمام و درستی میاد. حالا با توجه به این نکته ای که مرحوم آقای صدر اشاره فرمودن، این نکته رو عرض میکنم که این بحثی که مرحوم نایینی مطرح فرمودن که گاهی اوقات عقل انسان از باب قدر متیقن یک موضوعی رو حکمی برش بار میکنه، به نظر میاد در بحث عقل عملی هم راه داشته باشه. اینکه چه چیزی عدل است و چه چیزی ظلم است، ممکنه عقل انسان در بعضی دخالت داشتن بعضی خصوصیات در عدل بودن تردید داشته باشه. مثلا ببینید، عقل انسان فل جمله میدونه که بر الوالدین حسن هست. حالا آیا بر والدینی که کافر باشه؟ سلام دارید مثل شما در بر والدینی که کافر باشه، بر والدینی که فاسق باشه، بر والدینی که مثلا ظالم باشه به فرزند، آیا تمام اینها هم حسن هست؟ عقل انسان به حسن بودن بر والدین در همه این صور حکم میکنه؟ ممکنه ما بگیم که نه، عقل انسان احتمال میده که بعضی از این قیود در حسن بر والدین دخالت داشته باشه. در نتیجه وقتی میخواد حسن بر والدین رو بیان کنه و در قالب قضیه بیاره، به این شکل ممکنه بگه بر والدینی که مسلمونند، عادلند، به اصطلاح فاسق نیستند و ظالم نیستند. این بر چنین والدینی از باب قدر متیقن حسن هست. همون اهمالی که مرحوم نایینی در بحث حکم عقلی که مربوط به منات و ملاک حکم بود ذکر کرده بودن، همون رو در بحث احکام عقل عملی هم ما میتوانیم تصویر کنیم و به نظر میرسه که خارجن هم چنین تصویر وجود داشته باشه. و اینجور نیست که عقل انسان در تشخیص مستاق عدل در همه موارد به صورت مطلق حکم کنه که یا بگه حتما هست یا حتما نیست و شک در موردش راه نداشته باشه. نه، یک سری مصادیق و رو ممکنه شک کنه که اینا عدل هستن یا اینها به اینها ظلم هستن. بنابراین از باب قدر متیقن ممکنه یک موضوعی رو و بعضی از خصوصیات وجودی یا بعضی از ویژگی های عدمی اخذ کنه و اون اهمالی که در حکم عقل مرحوم نایینی مطرح می فرمایند به نظر بیرسه که نسبت به تحسین و تقویم هم راه داشته باشه. خب این یک مقدمه. مقدمه دومی که در اینجا هست اون این هست که حالا شما گفتید در حکم عقل اهمال نداره، عقل موضوعی رو که بهش حکم میکنه با جمیع حدود ثغورش میشناسه. اون حکم شرعی که به تبع حکم عقل کشف می شود، اون حکم شرع از کجا دقیقا باید مثل این حکم عقلی باشه، این رو از کجا به این بیان به این شکل. اشکال این هست که ممکنه در اون حکم شرعی به شکل دیگری باشه، به خصوص با توجه به این نکته که ما در باب حکم شرعی موضوع رو در باب استصحاب که میخواییم احراز موضوع بکنیم و احراز موضوع شرط جریان استصحابه، احراز موضوع به دیدگاه عرفه، عرف ممکنه در اون حکمی که فرض کنید، حالا این مثالی که عرض کردم که پدر و مادری که مسلمان هستند نسبت به پدر و مادر مسلمان عادل غیر ظالم، عقل انسان حکم میکنه به لزوم برشون و حسن بر اینها، که به تبع شرع هم حکم میکنه که بر چنین اشخاصی، چنین پدر مادری واجب هست. ولی عرف موضوع رو والدین ممکنه بگیم قرار بده، بگیم والدین در حالی که مسلمان باشن و عادل باشن و ظالم نباشن، در این حال برشون واجب هست. اگر این مسلمان بودن از پدر و مادر زائل بشه، مرتد بشن، کافر بشن، عدالتشون از بین بره، فاسق بشن، ظالم نبودنشون از بین بره، ظالم بشن، اینجا ما ممکنه این نکته رو مرحوم آقای حائری، حاج مرتضی حائری یه تعبیری دارن، میگن ممکنه گاهی اوقات بعضی از خصوصیات باشه که این خصوصیات به نظر عرف در موضوع بودن موضوع دخالت نداشته باشه، ولی در ثبوت حکم دخالت داشته باشه، به طوری که اگر اینا نباشن ما قطع داریم که حکم ثابت نیست. ولی نه از باب این که حکم موضوعش نیست، موضوعش هست، ولی موضوعش یک قیودی برای ترتب حکم درش وجود داره که با نبودن اونها ما قطع داریم که حکم منتفیه. مثلا ما ممکنه بگیم وجوب اطاعت از پدر و مادر در مورد پدر و مادر کافر نیست، به خصوص در موردی که قطعیه که اگر پدر و مادر امر به کفر کنن، لا طاعت لمخلوقن فی معصیت الخالق، اون وجوب اطاعت پدر و مادر در معصیت خالق وجود نداره. ولی عرض کنم خدمت شما، این پدر مادری که امر به کفر میکنن، این پدر مادر همون پدر مادر هست، اینجور نیست که پدر مادرک با امر به کفر موضوع تغییر کنه، موضوع متفاوت بشه. بنابراین ممکنه ما در جای در بعضی موارد موضوع باقیه، پدر نمیدونیم آیا این پدر و مادری که باید نسبت بهش احترام کنیم و بر بکنیم، پدر و مادری هست که مسلمان باشن، یا اگر پدر و مادر کافر شدن باز موجب احترام وجود داره. خب اینجا اگر چنین شکی عارض بشه میتوانیم استصحاب کنیم، استصحاب جاری هست و موضوع باقی، مجرد این که موضوعی که عقل حکم به حسن او میکنه درش یک سری قیوداتی اخذ شده، این لازمش این نیست که بر حکم شرع هم اون قیودات اخذ شده باشه. و بنابراین ممکنه حکم شرع اوسع از حکم عقل باشه. نگید حکم شرع تابع حکم عقل هست، تابع حکم عقل هست. این مطلب به تعبیر مرحوم آخوند حکم شرع تابع حکم عقل هست ثبوتن نه اثباتن، یعنی یک ملاکات ثبوتی وجود داره که اون ملاکات ثبوتی هر جا باشه عقل به نحوه به اصطلاح حکم میکنه که اگر در جایی اون ملاکات مصالح و مثلا حالا در مورد مصالح و مفاسد اگر بحث رو دنبال کنیم، هر جایی که مصلحت و مفسده ملزمه باشد حکم ثابت است. جایی اگر مصلحت و ملزمه باشه حکم ثابته، ولی گاهی اوقات عقل احاطه مصالح و مفاسد ملزمه بدون معارض با مصلحت ملزمه که مفسده مزاحم هم نداشته باشه، غیر مزاحم به مفسدت رو ممکنه در ثبوتش رو در یک مورد شک داشته باشه، لذا عقل حکم نکنه. ولی ما احتمال بدیم که شرع چون عارف به شارع مقدس، عارف به اون مصلحت واقعی هست، مطلب اون مصلحت واقعیه حکم کنه. بنابراین عرض کنم خدمت شما مطلب اون مصلحت واقعی حکم کنه. بنابراین مقدمه دومی که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه که چون موضوع احکام عقلی مبین هست بنابراین شک در حکم عقل راه نداره، این مطلب نتیجه در این راه خواستن بگن در حکم شرع هم شک راه نداره و اون این ناتمام هست. خب عرض کنم خدمت شما مرحوم آقای خویی می فهمند که این اشکالی که مرحوم آخوند فرمودند و مرحوم نائینی هم ادامه دادن، این اشکال اشکال تامی هست و صحیح است و مقدمه دوم کلام مرحوم شیخ ناتمامه، بنابراین استفهام در احکام شرعیه مستند به حکم عقل جریان داره، استفهام اختصاص نداره به احکام شرعیه‌ای که از حکم عقل به دست نیامده باشه. خب اینجا یک بحث هایی در منتقل اصول مرحوم آقای روحانی مطرح کردند، ایشون چند مرحله بحث رو طرح کردن و بحث رو به اینجا رسوندن، چند تقریب برای عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه در احکام شرعیه مستکشف از حکم عقل بیان کردن در مورد اینکه ما شک نداریم یا موضوع باقی نیست و در چندین حالا اون بحثاش رو من نمیخوام واردش بشن با توجه به اینکه ایشون میگن که ما در واقع مدار بر احراز موضوع نظر عرف هست، اون اشکالات رو مندفع دونستن، میگن شک هم داریم و با توجه به اینکه نظر عرف ملاک هست نه نظر عقل اون اشکالات رو مندفع دونستن که حالا وارد اون خصوصیاتش نمیشم. اون تکه اخیری که ایشون روش تکیه میکنه و اون هست میفرمایند که ما ممکنه بگیم که نه اصلا موضوع به نظر عرف نمیشه احراز موضوع کرد، احراز در هنبر عرف هم در اینجا این هست که موضوع احراز نمیشه. ایشون به این شکل توضیح میدن، میفرمایند که اون حکم عقلی که اینجا مورد بحث هست، حکم عقل به حسن و قب هست. حسن و قب موضوعش فعل مکلف هست و در واقع بازگشت میکنه به متعلق تکلیف، نه موضوع تکلیف. توضیح داره که این اصطلاح متعلق الحکم و موضوع الحکم رو که ایشون اینجا به کار میبرن به اصطلاح مرحوم ناینی هست، که موضوع حکم اون چیزی هست که مفروض الوجود گرفته شده و با تحققش حکم فعلی میشه، متعلق اون چیزیست که مفروض الوجود نیست. حکم دعوت میکنه ما رو به طرف او، مثلا در مثال المستطیع یجب علیه الحج، مستطیع موضوع حکم است، حج متعلق حکم که وجوب باشه است. ایشون میفرماید که معروض حسن همیشه متعلق حکمه و ما در بحث متعلق حکم این رو بیان خواهیم کرد که در جای خودش بیان کردیم که در متعلق حکم تمام قیود در متعلق عقص میشه و اون چیزی که وجوب حکم روی او میره مقید به جمعی قیودات و خصوصیات هست و اینجا ها اون شیئی که موصوف به اون خصوصیات هست با شیء فاقد خصوصیات دوتا شیء مختلف هستند و بنابراین در اینجور موارد وقتی احکام عقلیهی که به منات حسن و قبح اجرا شده موضوعش مقید به یک سری خصوصیات خاصه هست، حکم شرعی هم به تبع او مقید به اون خصوصیات خاصه هست، موضوعی که مقید به اون خصوصیات هست با موضوعی که فاقد اون خصوصیات هست دو موضوع مختلف هست، بنابراین ما نمیتوانیم استفهام جاری کنیم. یک بیان. که بیان دوم این که اصلا فرض کنید، حالا تو بیان اول مثلا ایشون مثال میزنن، میگن که وقتی ما میگیم از صدق و زار حسنون این، یا از صدق و زار قبیحون، اینجا اینجور نیست که صدق قبیح باشه به جهت مضر بودن. صدق زار مضره، به تعبیر دیگه اون خصوصیت حیث تقییدی هست، حیث تعلیلی نیست و بنابراین اون حکم شرعی هم که تابع این حکم عقلی هست بر موضوع مثل حرمت صدق زار به معنه و صدق زار حکم بر او بار میشه. این یه بیان. یه بیان دیگه این که اصلا این که ما میگیم حسن و قبح، حسن و قبح معروضش صدق نیستند، معروضش که بحث کنیم که آیا در حالت ضرر قبح بر صدق عارض میشه یا بر حالت عدم ضرر هم قبح عارض میشه و بحث رو به این شکل طرح کنیم، بلکه حسن و قبح ما فقط دو تا قضیه داریم که احسان حسن هست و ظلم قبیح هست. معروض حسن و قبح احسان و ظلم هست، حسن احسان و قبح ظلم هست. اصلا اون خصوصیت، خود اون خصوصیت معروض حکم هست. بنابراین ما نمیتوانیم حکم رو در موردی که اون خصوصیت رو دارا نباشه حکم رو جاری کنیم. مثلا فرض کنید که ما یه موقعی در یه موضوعی حکم کنیم به قبح بودن، قبیح بودنش، به خاطر اینکه کذب است. حالا اگر شک کنیم در موردی که یه کلامی قبلا کذب بوده، حالا نمیدونیم کذب هست و کذب نیست، شک در بقایش بر کذب بودن بکنیم، اینجا دیگه نمیتونید شما بر استفهام کنید، چون استفهام به منات کذب بودن بود و این حکمی که ما میخواییم جاری کنیم در واقع اونجا دیگه جاری نمیشه. ما نمیتوانیم از موضوع حکمی که بر موضوع کذب بار شده حکم این مورد مشکوک رو به دست بیاریم. خب این بیان مرحوم آقای روحان. این بیان مرحوم آقای روحانی، حالا ایشون می‌فرمایند هر دو بیانش هم تام هست و مرحوم شیخ انصاری هم به این دو بیان ناظر هست و نه به چیزهایی که به نظر میرسه، هرچند که کلامشون خالی از یک نوع اقلاق و اجمالی نیست، ولی ظاهرا مرادشون این هست، نه مرادشون اون گونه‌ای که بزرگان فهمیدن و بنابراین کلام شیخ تام. خب به نظر میرسه که این دوتا بیانی که ایشون فرمودن، این دوتا بیان یک پیشفرض رو ایشون مفروض گرفتن. خب آقای خویی همین در همین پیشفرض مناقشه کرده و همون بحثایی که آقای خویی مطرح کردن رأی از دقت میشد، دیگه این صحبت ها نمیشد. البته من تو بیان اولی که آقای روحانی دارن، این که آیا در مورد متعلق حکم به همون شکل به اصطلاح تمام قیودات حیف تغییری هستند و حیف تعلیلی نیستند، داخل در موضوع هستند و موضوع مقید به اون خصوصیات هست، این درسته درسته؟ اون حالا خیلی الان نمیخوام در موردش صحبت کنم. فرض کنیم که این مطلب درست باشه و که به نظر هم درست نمیاد، حالا یه مختصری فردا در موردش توضیح میدم. حالا فرض کنیم هم این مطلب درست باشه، این که حکم شرعی هم دقیقا باید مثل حکم عقلی باشه، موضوع حکم شرعی و موضوع حکم عقلی طابقا نعل به نعل باشه، این از کجا ثابت میشه؟ اصل بحث اشکالی که مرحوم آخون مطرح کردند و بعد آقایون دیگه دنبال کردن همین هست که مجرد این که قیودات در حکم عقل حیف تفقیبی هستند و داخل در موضوع هستند، اقتضا نمی کنه که در حکم شرعی هم به که از حکم عقل به دست آمده به همین شکل باشه، ممکنه در حکم عقلی به شکل دیگری باشه. حالا این رو تکمیل این بحث رو فردا عرض میکنم. یه نکته کوچکی در فرمایش مرحوم آقای خویی هم بعد ریزکاری های در توضیح همین اینکه حکم عقلی ممکنه با حکم شرعی که ازش کشف میشه بعضی ویژگی ها بود که من نقل کردم، حالا در توضیح کلام مناسب بود نقل میکردم، ولی حالا فردا در توضیح این بیان مرحوم آقای روحانی اونجا اونها رو هم نقل خواهم کرد. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد.